أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القوه والوجود أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق الخاص بغير ما هو عليه من الحكم والصفه. در بحث تجری اصولیین در دو مقام بحث می کنند. مقام اول در خود متجری و تجری که آیا تجری فقیه ام لا، آیا تجری حرام ام لا، آیا متجری استحقاق عقوبت دارد یا استحقاق عقوبت ندارد. یعنی در همین مقام اول هم به عنوان اصولی بحث می کنن، به عنوان اصولی نزاع این چنین می شه که آیا تجری قبیح ام لا، آیا متجری به وسیله تجری که دارد مرتکب قبحی می شود، حالا قبح فعلی یا فاعلی یا خیر، و هم به عنوان فقهی نزاع می کنن که آیا متجری فعل حرام انجام داده و آیا تجری حرام ام لا. فقهی بودن مسئله این است که ما بیاییم یک حکم معین و جزئی مانند حرمت را برای یک فعلی ثابت بکنیم، این عنوان فقهی رو پیدا می کنن. و کلامیش به این نحو هست که بگیم آیا متجری استحقاق عقوبت دارد یا استحقاق عقوبت نداره. تمام اینها به عنوان یک قسمت از بحث و به عنوان مقام اول بحث مورد نظره. بحث در خود تجری و متجری. نظریه مرحوم آخوند در این مقام این شد که متجری استحقاق عقوبت دارد و مستحق عقاب، در خلاف نظریه مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. مقام دوم بحث در فعل متجرابه، نه در متجری، نه در خود تجری، اون فعلی که به وسیله او تجری می شود بر مولا. آیا انسان وقتی بنا رو بر تجری گذاشت این فعل ملاکش هم عوض می شه؟ انسان بنا گذاشته یقین دارد که این مایه خمر است، میگه من میخوام مخالفت با خداوند بکنم، میاد این مایه را مینوشد. حالا تصادفا این مایه خمر هم نبوده و مایه آبه، آیا تجری سبب یک انقلابی
در ملاک فعل متجرا به می شود، یعنی تجری سبب می شود این مایع خارجی که دارای مفسده نبوده مفسده دار بکنه، این مایع خارجی که مفقود برای مولا نبوده صفتش رو عوض بکند و بکند مفقود برای مولا، یا اینکه نه تجری تغییری در فعل متجرابه به وجود نمی آورد، نه در ملاک فعل، فعل به همان ملاک محبوبیت خودش باقی میمانه. خوردن آب محبوب برای مولاست و مقبوض نیست، این باقی میمانه و همچنین حکمش هم عوض نمیشه. خوردن آب قبلا محکوم بوده است به جواز، حالا این فعل یعنی خوردن آب حکم جواز رو داره. یا مثلا در اونجایی که کسی قصد پیدا میکند به این که نماز جمعه واجبه، میگه من نعوذ بالله میخوام مخالفت بکنم، نماز جمعه نمیخوانم، و فرض هم بکنیم که در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نبوده، آیا تجری سبب می شود نماز جمعه ای که در واقع واجب نبوده حکم وجوب به او بدهم یا خیر؟ پس بحث در مقام دوم در فعل متجرابه که آیا فعل ملاکش عوض میشه یا نه، این میشه بحث اصولی. آیا فعل حکمش عوض میشود یا نه، این میشه بحث فقهی. آیا فعل خودش یک عقاب جدیدی غیر از عقاب بر نفس تجری دارد یا نه، میشود بحث کلامی. پس هم در مقام اول بحث کلامی و فقهی و اصولی داریم، یعنی اونجایی که بحث از خود تجری میکنیم، و هم در مقام دوم که بحث از فعل متجرابه داریم، هر سه نوع بحث در میدان هست، هم بحث فقهی، هم اصولی، هم کلامی. و نظیر این بحث در انقیاد هم میاد، هوه همین بحثی که ما در فعل متجرابه داریم در فعل منقادبه هم داریم. آیا اگر انسان به وسیله یک فعلی انقیاد پیدا کرد نسبت به مولا، انقیاد سبب می شود که ملاک عوض بشه، یعنی فعلی که محبوب نبوده بشود محبوب خدا؟ آیا انقیاد سبب می شود که حکم عوض بشه، فعلی که واجب نبوده بشه واجب و هاکذا؟ آیا انقیاد سبب ترتب ثواب در خود فعل منقادبه می شود یا نمی شود؟ بحث از ملاک بحث اصولیه، اینی که بحث کنیم آیا ملاک عوض میشه یا نه اصولی میشه. بحث از حکم آیا واجبه یا حرام میشه بحث فقهی. بحث از ثواب و عقاب میشه بحث کلامی. مرحوم آخوند در بحث امروز وارد مقام دوم بحث میشن، میفرماین که به نظر ما این تجری سبب تغییری در فعل متجرابه نمی شود. و برای این مطلب و برای این ادعا دو دلیل میارن. دلیل اول مسئله ضرورت. می فرماین که ما باید ببینیم که متجری چه می کنن. متجری قصد دارد به این که این مایه خمر است و میاد با قطع خودش مخالفت میکنه، مایه رو میخوره، بعدا هم معلوم میشه مایه آب بوده. متجری یک قطعی دارد که این قطعش مطابق با واقع نیست. آیا این قطع از عناوی نیست که بتواند ملاش فعل رو تغییر بده؟ یعنی اگر انسان قد پیدا کرد که این مایه خمره، این قد عنوانیست که در حسن و قبح عقلی اشیا دخالت داره. یعنی یک شی به خاطر این که من قد دارم شرب خمره است بشود این مقصد دار. مرحوم آخون می فرماین ما در میان عناوین یه عناوینی داریم که مغیر ملاقات، در ملاقات اشیا و در حسن و قبح فعلی و عقلی اشیا دخالت داره. مثل چی؟ مثل عنوان ضرر. آب اگر استعمالش برای انسان ضرر نداشته باشه این میشود مصلحت دار. عنوان ضرر که در کار آمد ضرر میاد، همین استعمال آب را میکند مفسده دار، میکنه مبغوض برای مولا. آبی که برای انسان ضرر داره مبغوض برای مولا. در میان عناوین، عناوینی مثل ضرر، مثل اضطرار، از عناوینی است که در ملاقات اشیاء دخالت داره و موجب تغییر ملاقات اشیاءه. اما عنوان قطع به ضرورت و وجدان از این عناوین نیست. الان من قصد دارم این مایه شرب خمره، این مایه خمره. رفیق من هم قصد دارد که این سرکه. قطع ما دو نفر نمیاد واقع رو چه بکنن؟ تغییر بده. بگم من چون قصد دارم پس این مایه مبغوض و مفسده داره، اون قصد داره که سرکه، پس اون مایه، همین مایه، همین مایه معین برای او مصلحت داره. این که محاله. قد از عناوینی نیست که در حسن و قبح اشیا بتواند تغییری و تأثیری به وجود بیاره. یک شاهد عرفی هم داره این تزیجه. شاهد عرفیش اینه: اگر یک عبد مولایی شخصی را به خاطر این که قصد دارد عدو و دشمن مولاست بیاد او رو بزنه و بکشه، اما بعدن روشن بشود اون مقتول ابن مولا بوده، آیا میشه بگیم که این عبد یه کار خوبی انجام داده؟ چون قصد داشته به این که این عدو و مولاست، این فعل خارجی. خوب ذهنتون رو متمرکز کنید، بحث ما فعلا در فعل خارجیه، در فعل متجربه. بگیم این فعل خارجی چون عبد قطع به این داشته که این عدو مولاست، این فعلون فعل حسنی هست. هرگز اغلا این حرف رو قبول نمی کنن. این عبد رو مذمتش می کنن بر این کاری که انجام داده. هرگز نمی تونیم بگیم مولا بگه این فعلی که واقع شد در عالم خارج محبوب برای منه، بچه او کشته شده. ها اینجا دلیل اول. دلیل دوم، مرحوم آخوند میفرماید اگر عنوانی بخواد در حسن و قوت و در ملاکات اشیاء دخالت داشته باشه، اون عنوان متعلق اختیار انسان باید باشه، یعنی باید از امور اختیاریه باشه. حالا اگر یه عنوان غیر اختیاری شد، عناوین غیر اختیاریه، سبب دخالت و تأثیر در حسن و قبح اشیا نداره. حالا بعد از این مقدمه میفرماید که این متجری که میاد این مایع خارجی را به عنوان خمر میخورد، ما سوالی داریم از شما، آیا این مایع خارجی رو به عنوان انه خمر میخورد یا به عنوان انه ملتوح الخمریه میخوره؟ اصلا در هنگام استفاده و انجام عمل اصلا توجهی ندارم که آیا قصد دارم یا قصد ندارم. هرگز نمیگه که من این مایع را میخورم نه به عنوان انهو خمرون، فقط به عنوان انهو مقصو الخمریه. میگه من چون خمره میخورم، قطعش را مورد لحاظ و مورد توجه قرار نمیده، و چیزی که مورد لحاظ و مورد توجه قرار نگیرد داخل در اختیار انسان واقع نمیشه. و کبرای کلی این بود، عناوینی میتوانند دخالت در حسن و قبح و ملاکات اشیا داشته باشند که در تحت اختیار انسان در بیاد. و ما با این بیان که این شخص چون التفات به قطعش ندارد در حین عمل، وقتی داره مایه رو میخوره میگه چون خمره میخورم نه به عنوان انه مقصوع الخمریه، چون التفات نداره پس این عنوان متعلق اختیار او قرار نمیگیره. وقتی متعلق اختیار قرار نگرفت، از تحت اون کبرای کلی خارج میشه. این هم دلیل دوم که اگر متجری آمد تجری کرد در ملاک فعل متجرابه تغییری به وجود نمیاد. فعل متجرابه باقی بر همون ملاک واقعیشه. اگر فعل واقعا شرب الماء، همون ملاک محبوبیت داره، تغییری در ملاک وجود نمیاد. و هاکذا تغییری در حکمم به وجود نمیاد. مثال حکم رو اینطور عرض کردیم، قصد داره نماز جمعه واجبه، میاد با قصدشم مخالفت میکنه، اما بعدن روشن میشه که نماز جمعه هم واجب نبوده. اینجا میگیم این تجری سبب نمیشود که نماز جمعه حکمش چه بشود؟ وجود پیدا بکنه، عوض بشه. بعد از اینکه مرحوم آخوند این دو تا دلیل رو در اینجا بیان میکنم، میام سراغ یک اشکال و جواب. این رو اول توضیح بدیم تا به اون اشکال و جواب برسیم. ولیکن ذلک شروع در مقام دوم بحثه. تا اینجا مقام اول بحث بود، یعنی بحث در خود تجری و متجری. مقام دوم بحث در فعل چی هست؟ متجرافه، اون فعل خارجی. میخوایم ببینیم از دید اصولی آیا ملاکش تغییر پیدا میکنه یا نه، از دید فقهی آیا حکمش عوض میشود یا نه، از دید کرامی آیا استحقاق عقاب برش مترتب میشود یا نه. ولکن ذلک، ذلک یعنی اینی که ما گفتیم استحقاق عقاب در تجری بعد العزم والقصد، سیاست نرفه در بحث دیروزین داخل فرمودم وقتی تا حد سوء نیت و خبث سریرت عقابی نیست، اگر به دنبال خبث سریره قصد بر مخالفت مولا کرد این میشه استحقاق عقاب پیدا میکنن. ظاهر یعنی استحقاق عقاب مع العزم علی المخالفه، این در صورتی است که مع بقای فعل متجربه، اون فعلی که به وسیله او تجری شده در عالم خارج، اول منقاد به فعلی که به وسیله او انقیاد شده که معنای انقیاد هم دیروز عرض کردیم، بقایش علی ما یعنی بر اون ملاکی که هو و اون فعل علیه بر اون ملاکه، یعنی همون ملاکی که قبل از تجری داشت حالا داره. من الغصن عبل قوم بحث اصولی ملاکات، ولوجود عبل حرمه بحث چی؟ فقهی. یعنی این فعل اگر قبلا واجب بوده حالا واجبه قبل از تجری، این فعل قبل از تجری اگر حرام بوده حالا حرامه، واقعاً باقی میماند بلا حدوث تفاوتن، بدون حادث شدن تغییری در این فعل به سبب تعلق القصد به غیر ما هو علی، به سبب این که قصد تعلق پیدا کرده است به غیر اون چه که اون فعل بر اون چیز هست، اون چه که اون فعل بر اون چیز هست من الحکم عل استفاد. حکم مثال زدیم این آقا الان قصد پیدا می کند به وجوب نماز جمعه، با قصدش هم مخالفت می کنه، فرض می کنیم در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نیست، بگیم حالایی هم که تو قصد پیدا کردی که نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حکمش در واقع عوض نمیشه، همون حکم باقیه. صفت رو چی مثال زدیم؟ مثل همون محبوبیت، این فعل شرب الماء، شرب الماء متصف است به این که محبوبان للمولا. خب حالا قصد پیدا کرده که این خمره، با قصدش هم مخالفت کرده، این قصد سبب نمی شود که محبوبیت را تغییر بدهد به محبوبیت. ولا تغییر و جهت حسنهی او قبحهی به جهتهی حسلا، تغییر نمی دهد این قبح جهت حسن فعل را یا قبح فعل را به جهت این که قبح پیدا کرده اصلا. چرا حالا تا اینجا ادعا بود فقط که قبح اثری در ملاک و در حکم فعل متجربه نداره، چرا؟ دو تا دلیل میاره. دلیل اول ضرورت ان القطع بالحسن او القبح، قطع به حسن و قبح، لا یکون من الوجوه والاعتبارات، یعنی از عناوینی که بها یکون الحسن والقبح اقلا، این یکونه تامه، قطع از عناوینی نیست که یکونه یعنی یک بطور ثابت شود حسن و قبح اقلا، ولا این ولا ملاکن حفظه عرض می شود که به همون لا یکون من الوجوه و لا یکون ملاکن، یعنی لا یکون القطع ملاکن بالمحبوبیت بالمحبوبیت شرعن. دقت کنید وقتی از دید عقلی بخواییم حرف بزنیم بگیم حسن، خب از دید شارع بخواییم تعبیر کنیم به جای حسن تعبیر میکنیم به چی؟ محبوبیت، به جای خوب محبوبیت. ضرورت عدم تغییر الفعل اما هو علی من المحبوبیت و المحبوبیت للمولا فعل، اما یعنی از اون ملاکی که هو و اون فعل و اون ملاک بوده تغییر نمی کند، هر محبوبیت و محبوبیتی که برای مولا داشت به سبب قطع عبد به کونه محبوبا او محبوبا لهو یعنی للمولا تغییر پیدا نمی کند. یه فعلی اگه واقعا محبوب مولا، محبوب مولا میخواد من قرض پیدا کنم به محبوبیتش، میخواد من قرض پیدا کنم به محبوبیتش، واقعا این همون ملاک خودش رو حفظ میکنه. ضرورت عدم تغییر الفعل، فعل تغییر نمی کند، اما یعنی از اون ملاکی که هو اون فعل علیه میکنه به اون ما یعنی به همون ملاک. من هم بیان برای ما هم من المحبوبیت و المحبوبیت للمولا تغییر پیدا نمی کند به سبب قطع عبد محبوبیت و محبوبیت برای مولا. حالا مرحوم آخون یه شاهد عرفی میارن به کون این فعل محبوبن او محبوبن للمولا، این فرمان و قتل ابن المولا اگه عبد آمد بچه مولا رو کشت، این لا یکاد و یخرج عن کونه مبغوضا له، این خارج نمی شود عن کون این قتل مبغوضا له برای مولا. ولو اعتقد العبد بانه عدو، ولو این که عبد معتقد شود که به انه یعنی به ان این ابن عدو مولا، چطور اینجا که عبد میگه بابا من قصد داشتم این دشمنه؟ خب حالا که آمده کشته بعد معلوم شده این بچه مولا، این چنین نیست که بگیم این فعل خارجی الان محبوب مولا میشه. و کذا قتل و عدو زهی از اون بر عدو به مولا رو نه القطع به انهو ابنه لا یخرج عن کونه محبوبا ابدا، اونم ولو اینکه قصد دارد که این بچه مولاست اما چون عدو بوده این خارج نمی شود از این که محبوب باشد همیشه، یعنی چون عدو بوده عبد آمده دشمن مولا رو کشته، ولو قصد داشته به این که بچه مولاست اما از محبوبیت خارج نمی شود. هازا تو اینجا دلیل اول. دلیل دوم، نه دلیل دوم، نه ان الفعل المتجربه، فعل متجربه یا منقاد به بما هو و مقتوع الحرمه او الوجوب با قید قطع به حرمت یا قطع به وجوب این لا یکون اختیاری جن، یعنی این اختیاری متعلق اختیار واقع نمیشه، یعنی این متجری وقتی میخواد بیاد مایع رو بخوره آیا مایع را به عنوان خمرون و به عنوان حرامون میخورد یا به عنوان مقتوع الخمریه یا مقتوع الحرمه انجام میده؟ مرحوم آخون تعبیرشون اینه که فرمان افعال وقتی میخواد متعلق اختیار انسان واقع بشود به عناوین واقعی اولا و به عناوین استدلالی ثانیا متعلق اختیاره. یعنی چه؟ یعنی این آب خوردن این عنوان واقعی چیه؟ آب خوردن. عنوان استدلالی چیه؟ آب خوردن. این به همین عنوان، حالا یا شراب خوردن، به همین عنوان متعلق اختیار انسان واقع می شود، اما عناوینی که طریقیت دارد مثل خود قصد، قصد عادیت و طریقیت دارد برای اینکه انسان رو به این فعل برساند، اینا دیگه متعلق اختیار انسان قرار نمیگیره. و ان القاتل لا یقصده، یعنی لا یقصد فعل را الا بما قطع انه علن، الا به اون چه که قطع پیدا کرده که این فعل در همون عنوان بیان میکنه. من عنوان الواقعی استقلالی، عنوان واقعی استقلالی شرب خمره، لا به عنوان تاریخ العالی، به عنوان عالی که همون قطعه، به اون عنوان متعلق واقع نمی شود. بل لا یکون غالبا به هذا العنوان من ما یلتفت الیه، اصلا به این عنوان یعنی قطع نقطوع الحمریه به این عنوان مورد التفات قرار نمی گیره. لا یکون به این عنوان، به عنوان چی؟ مکتوب بودن، مما از مواردی که یلتفت الیه، از چیزهایی که به او التفات می شود. خب حالا که این مقدمه رو بیان کردم، حالا اینجا مقدمه دلیل دومه که میگیم آقا قطع عنوانی نیست که متعلق اختیار قرار بگیرد. چرا؟ چون متعلق التفات قرار نمیگیره. چیزی که متعلق التفات قرار نگیره متعلق اختیارم نیست. اون وقت میگیم آقا ما کبرای کلی داریم، عناوینی در حسن و قبح اشیا دخالت دارن که اون عناوین متعلق اختیار قرار بگیرن. ببینید ظلم یک عنوانی هست که عملی را قبیح می کند، احسان عنوانی هست که عملی را حسن می کند. چرا؟ چون ظلم یه امر اختیاریه، یه عنوانیست که انسان میخواد با کفت تعذیب دیگران عملی رو انجام بده. احسان در تحت اختیار انسان در میاد، انسان میخواد به دیگری نیکی بکنن. اما کفت گفتیم عنوان اختیاری نیست. و کیفه یکونو من جهات الحسن اول خوب عقلا، چگونه میتواند از وجوه حسن خوب بشود و از ملاکات وجوب و حرمت بشود شرعن. اون عقلنش مربوط به بحث اصولیه، شرعنش مربوط به بحث فقهی، از ملاکات وجوب و حرمت بشود. کبرای کلی بله شیخه یکونه نکون و خط اسم یکون و خطه. ولا یکاد و یکون صفتون موجبتن لذالک، هیچ صفتی موجبتن لذالک یعنی موجب حسن و قو یا وجوب و حرمت نمی شود الا اذا کانت اختیاری جه، مگر اینکه اختیاری باشه. خب تا اینجا مرحوم آخون فرمودن که فعل متجرابه خودش تغییر نمی کنه. حالا که تغییر پیدا نکرد، هر نمیان بگن آقا یک عقاب برای خود تجری، یک عقابم برای اینکه اون فعل ملاکش عوض شده، شده مرغوز و حرام دوم. اینجا یک اشکال متوجه مرحوم آخون میشه و اون اشکال اینه که جناب آخون اگر آمدید فعل را گفتید تغییر نمی کند، فعل در اتنام، و آمدید گفتید قطع از امور غیر اختیاری جست یعنی مورد توجه قرار نمی گیره، اگر قد هم از امور غیر اختیاری شد و مورد توجه قرار نگرفت، قد رو میذارید پس کنار، فعل هم رو میذارید کنار، پس شما چرا میگید متجری استحقاق عقاب داره؟ متجری اگر اینا رو ازش بگیرید دیگه چی داره؟ قدشو میگیریم میذاریم کنار چون غیر اختیاریه، فعلش رو هم میگید تغییری درش به وجود نمیاد، پس چرا عقاب میشه؟ مرحوم آخون میفرماید این عقابی که در اینجا هست به خاطر اون مبادی اراده ایست که داشته. این آدم چون قصد بر مخالفت مولا و عزم بر مخالفت مولا داشت، به خاطر این قصدش عقابش میکنه. مستشکل دوباره اشکال میکنه، میگه جناب آخون قصد و عزم از مقدمات اراده، و همانطوری که خود اراده یک امر ارادی نیست، مقدمات اراده هم ارادی نیست. اینجا ما باید مقدمات اراده رو توضیح بدیم. ببینید وقتی شما خودتون بخواید اراده بکنید یک عملی رو انجام بدید، اولین مقدمش تصور. میخواید آب بخورید، شما تشنه اید، اول باید آب خوردن رو تصور کنید. که این تصور رو گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن خطور و شیعه فنرس. بیاد تو ذهن شما، تصور کنید آب خوردن رو. بعد از تصور میل به او پیدا بکنید، بعد از میل قصد بکنید آب خوردن را. قصد یعنی مرحله‌ای که فائده او را تصدیق میکنید. اول تصور، بعد میل و قصد، میشود تصدیق به فائده. و بعد از قصد عزم پیدا میکنید. عزم یعنی شوق اکید، شوق قوی پیدا میکنید برای اینکه این عمل رو انجام بدید. شوق اکید یعنی چه؟ عزم یعنی چه؟ از اون حالت نفسانی است که وقتی برای انسان به وجود آمد، انسان پامیشه حرکت میکنید و لیوان آب رو بر میدارید. شما یه وقتی از که گوشه نشستید تشنه هم هستید، تصور میکنید آب خوردن رو، تصدیق هم میکنید به فائده آب خوردن، اما عزم پیدا نمیکنید. این هم سر جاتون نشستید. عزم یعنی شوق اکید، شوق اکید یعنی همونی که پاشدید دارید راه میفتید، تحریک عضلات میکنید برای اینکه اون فعل رو انجام بدید. خب این مقدمات اراده. مستشکل میگه جناب آخون این عزم و قصد از مقدمات اراده، و ما به شما میگیم مقدمات اراده ارادی نیست. چرا؟ چون اگر مقدمات اراده بخواد ارادی باشه مستلزم چیه؟ قتل شده. چرا شدن چند اولی که بالی خوندید؟ مثلا میگیم آقا اگه تصور که از مقدمات اراده بخواد ارادی باشه، پس برای این تصور باید اراده کنید. خود اون اراده دوباره مقدماتی داره، نقد و کلام میکنیم در اون مقدمش، بگیم اون مقدمش ارادیه یا نه. اگر اونم بخواد ارادی باشه، باز اون اراده چی دارد؟ مقدماتی داره. همینطور تسلسل لازم میاد. اگر مقدمات اراده بخواد ارادی باشه، مثلا تصور، بگیم آقا این تصور من اول اراده میکنم که تصور بکنم، اراده میکنید، پس خود اراده مقدماتی داره، پس این اراده یه تصور قبلی داشته. نقل کلام میکنید در اون تصور، بگیم اون تصور رو اراده کردید یا نکردید، تسلسل لازم میاد. بنابراین شما آخون در جواب اشکال ما گفتید استحقاق عقوبت بر قصد و عزم بر عصیان. اشکال ما این قصد و عزم از مقدمات اراده، مقدمات اراده ارادی نیست. اگر چیزی متعلق اراده نشد، قابلیت استحقاق عقاب نداره. این اشکال مرحوم آخون از این اشکال دو جواب میدن. این بود اشکال اول، اذا لم یکن الفعل کذاله، اگر فعل کذاله، کذاله یعنی حسن و قبحش باقی بماند بر همونی که بوده، لم یکن تغییر نکنه. اذا لم یکن الفعل کذاله، کذاله یعنی تغییر بکند از اون ملاکش، و لم یکن تغییر نکنه، ما باید کذاله رو بزنیم به تغییر. لم یکن یعنی لم یتغییر، اون فعل اگر تغییر پیدا نکرد، از اون طرف نه هم که میگید اختیاری نیست، بلا وجه استحقاق العقوبه علی مخالفت القهر، اگر آمد مخالفت با قهرش کرد وجهی برای استحقاق عقوبت نداره. چرا؟ و هل کان العقاب علیها، عقاب بر مخالفت قهر، هل کان، آیا نیست، الا عقابا علی ما لیس بالاختیار، عقاب بر امر غیر اختیاری. شما خودتون الان آمدید گفتید قهر متعلق اختیار واقع نمیشه، پس در قطع هم نمیشه استحقاق عقوبتتون غیر اختیاری، فعل رو هم که گذاشتید کنار، پس در چی این متجرد و عقاب میکنن؟ قلتو العقاب انما یکون علی قصد الاستسیان و العزم علی الطغیان. عقاب به خاطر این است که این قصد اسیان کرده، نه به خاطر قطعش که بگید غیر اختیاریه. عزم بر طغیان پیدا کرده، نه در اون فعلی که صادر است به این عنوان بلا اختیاره، اون فعلی که در این عنوان بدون اختیار صادر میشه. باز مستشکل اشکال میکنه این قول ان القصد والعزم انما یکون من مبادئ الاختیار، قصد و عزم هم از مبادئ اختیاره، یعنی از مقدمات اراده، مقدمات اراده تصور تفصیل به فائده، قصد و عز که همون معنا شوق عقیده و تحریک عضلات، وحیه یعنی مبادی و مقدمات اختیار، لیست به اختیاری جه. چرا؟ چون در الله اگر اختیاری باشد لتسن سلم فسرسن لازم میاد. شما ببینید باز تکرار میکنم، اگر بگیم آقا تصور که از مقدمات اختیاره یه امر ارادیه، پس باید به خودمون تصور چی تعلق پیدا کند؟ اراده. اون وقت میگیم خودمون ارادم چی داره؟ مقدماتی داره. یکی از مقدماتش با چیه؟ تصور. میگیم اون تصورم اراده به تعلق پیدا کرده یا نه؟ اگه اراده به تعلق پیدا کرده با خودمون ارادم چی داره؟ مقدماتی. همینطور تسلسل لازم میان. این اشکال مرحوم آخوند دو جواب میدن که جواب اولش ساده، میخونیم این جواب رو، باید این است که میفرمایند که اولا بعضی از این مقدمات اراده ما وقتی به وجدانمون مراجعه کنیم میبینیم اختیاری. نظر مرحوم آخوند روی مقدمه سومه، رو مقدمه عزم، آخوند میفرمد تصور درست غیر اختیاریه، همینجا به ذهن آدم خطور میکنه، تصدیق آدم غیر اختیاریه، اما ما دل وجدان میبینیم افسار عزم دست خود ماست، میتونیم عزم و قصد پیدا کنیم، کاشیم بریم آب بخوریم، میتونیم عزم پیدا نکنیم. لذا بعضی از مقدمات دل وجدان اختیاری هست. این جواب اول گلتو مضافا الی ان الاختیار خود اراده، و این لم یکن بالاختیار، و اگر که بالاختیار نباشد الا ان بعضی از مبادی اختیار. از مقدمه سومه، بعد از عرض گفتیم چی وجود میاد؟ شوق مؤکد، که شوق مؤکد بعضی از فلاسفه از اراده، من وقتی میگیم بشون اراده رو معنا کنید، میگن اراده یعنی شوق مؤکد. شوق مؤکد رو گفتیم یعنی همون تحریکه از اولا که بعد از عزم وجود میاد، نه بعد از عزمه، تعبیره به اون که خود عزم باشه نه، اون تو ملازمه با همه، که بعد از این که عزم پیدا شد دیگه شوق مؤکد میاد. قبل از عزم ممکنه شوق مؤکد هم نباشه، اما بعد از عزم دیگه شوق مؤکد منفک از اون نمیشه. الا ان بعضی از مبادی اختیار غالبا یکون وجوده بالاختیار، بعضی از مبادیش اختیاریه. چرا؟ لتمکن من عدمه، چون تمکن دارین از عدم اون مقدمه، از عدم اون مبدأ. هر کدی مراد از این بعض مبادی در نظر آخون چیه؟ عزم. لتأمل، انسان تأمل میکنه. مثلا ببینید یک کسی الان تصور میکند نعوذ بالله زنا را، تصدیق میکند که یه فائده و لذت آنمایی زود گذر داره. خب حالا هر کی میخواد از پیدا بکنه میشینه فکر میکنه عقوبت های اخروی را، ملامت های دنیوی را، رسوایی دنیا و آخرت را و تبعات نفسانی بدی که داره این رو فکر میکنه و منصرف میشه از عرض به تأمل فی ما یترتب و علا ما عزم علی، اون چه که مترتب میشود بر اون چه که عزم بر او پیدا میکند، من طبعت العقوبه و لو و المذمه، بزا میگه من حالا عزم پیدا نمی کنم. پس این اولین جواب آخون که می فرمد بعضی از مقدمات اختیار اختیاریه و اون عزم همین نظر برای آخون کافیه، چون آخون بخواد بفرمد عزم بر اسیان و مخالفت مولا موجبه چیه؟ استحقاق عقابه. و یمکنم یقال جواب دومی هست که ای کاش مرحوم آخون این جواب دوم رو نداده بودن، یک نتیجه بسیار باطلی داره. پیش مطالعه بفرمایید، فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.